أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بحث شیرین همت رو، بحثی که تأثیر فراوانی در همه ابعاد زندگی ما داره، چه کسی معتقد به دین و خدا و قیامت باشه نیاز به همت بلند داره، و چه کسی که اعتقاد به دین، خدا، پیامبر، قیامت نداره و میخواد تو دنیاش بهترین دنیا رو داشته باشه، او هم نیاز به همت بلند داره. اصولا کسانی که دارای همت بلندن، اکتفا به امور کم، امور جزئی، مختصر، امور خصیصه نمی کنن. مثلا تو معاملات که وارد میشن، معاملات میلیونی و میلیاردی انجام میدن. تو کارهای دینی و فرهنگی وارد میشن، میلیون ها انسان رو در فکر دستگیری و هدایت اونها هستن، اکتفا نمی کنن به یکی دوتا. اونایی که پادشاهن و فرض کنید اعتقاد به دین هم نداشته باشن، تو فتح کشورها اکتفا به یک بخش کوچک نمی کنن. تو امور نظامی نگاهشون نگاه وسیع و بلنده. حتی کسانی که همت بلند دارن، تو کمک به دیگران هم همینطورن، همت بلند دارن. نقل است شخص مستمندی برای جهیزیه مراجعه کرد به مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه و تقاضای کمک کرد. یه مبلغی رو، مقداری رو هم معین کرد که این مقدار. نوشتن آخوند خراسانی خوششون نیامد، اما این خوش نیامدنشون نه به خاطر درخواست او بود. خوششون نیامد که چرا مبلغ رو کم گفت، چرا میخواد یه جهیزیه کوچکی برای دخترش تهیه بکنه و بعد یه مبلغ بالاتری رو بهش دادن. اهل بیت علیهم السلام دارای چنین همت‌های بلندی بودند. وقتی که شخصی آمده بود خدمت امام علیه السلام و توهین‌هایی کرد، بعد امام رفتن در مزرعه او رو ملاقاتش کردن، هم که امام وارد شدن مجدد شروع کرد توهین کردن، اما امام رفتن نزدش و فرمودن چقدر انتظار داری برداشت بکنی از این مزرعه؟ گفت من علم غیب ندارم، با یه لفظ زشتی. اما توجه نداشت که امام چه فرموده بودن. حضرت فرمودن که من نگفتم چقدر برداشت میکنی که بگی مگه من علم غیب دارم، گفتم چه مقدار انتظار داری، امید داری. خب به خاطر ناراحتی فکرش که میخواست ضربه بزنه به امام، درست فکرش کار نمیکرد، نمیفهمید. بعد گفت مثلا من انتظار دارم 100 دینار سود بکنم، 100 دینار هم خرج کردم برای اینجا، این 200 دینار. امام 300 دینار بهش دادن. گفتن اون 100 دیناری که خرج کردی، اینم 100 دیناری که امید برداشت داری، یه 100 دینار هم اضافه دادن برای مخارج زندگیش. این چنین بود نگاه اهل بیت علیهم السلام. و البته این شرایطی داره که کسی که میخواد این چنین بکنه نباید بحث اهمی در کار باشه و نکته‌ای که باید بهش توجه بکنه اینه که خود اون کمک هم کمک به جایی باشه. مطلب دیگری که امروز میخوام خدمتون بگم اینه که همت بلند همراه با توکل باید باشه. چنانچه در بحث توکل هم میگن توکل باید همراه با همت بلند باشه. کسی که همت بلند میخواد داشته باشه باید بدونه که مستقل در رسیدن به اون مقاصد عالیه نیست، نمیتونه، راه خیلی طولانیه. حتما نیاز به توکل به پروردگار داره تا او ازش دستگیری بکنه. مصلحت شب قدر یکیش همینه. شب قدر رو خدای متعال قرار داده به دلیل اینکه در اون شب اعمال صالحه افضل از اعمال صالحه در هزار ماه. این سبب میشه یک کسی که یک شب عمل صالح انجام میده بیش از 83 سال حدوداً یه مرتبه سیر معنوی میکنه. رضا تو روایت دارد و لولا ذالک لما بلغو، اگه این شب قدر نبود هیچگاه مردم به اون مقصد عالی، به اون هدف خلقتشون نمی رسیدن. باید هزاران سال عمر می کردن و در اثر هزاران سال کم کم برسن به مقصد. اما خدای متعال یه سرعت سیری در شب قدر قرار داده، مثل کسی که تو دوران عمرش پیاده روی می کنه اما تو هر سالی یک بار هم سوار هواپیما میشه و با هواپیما یه مرتبه سرعتی رو داره که در طول چندین سال پیاده روی اگر بخواد بکنه با 7-8 ساعت سوار هواپیما شدن یه شب تا صبح اون مسیر رو طی میکنه. خب ملاحظه کنید همیشه ما باید زحمت بکشیم اما توکل هم یادمون باشه. من اشاره میکنم به آیات 89 سوره مزمل که ببینید اول همت رو بیان میکنه، تلاش رو میگه، اما یه وقت میگه به توکل هم بکنی. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، خدا رو باید یاد بکنی و کاملا به او دل ببند. یه همت بلند میخواد که با تمام وجودش از صمیم دل به خدا دل ببنده. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، یه مرتبه در کنار این همت بلند میگه خدا رو، اون خدایی که رب مشرق و مغربه، وکیل خودت قرار بده. این یک نکته مهمی بود. عکسش هم حالا جزء بحث ما نیست اما در بحث توکل حتما انسان باید همتشو به کار بگیره. و این معناش اینه که کسی که توکل به خدا میکنه معناش این نیست که تنبلی بکنه، رکود نش بنشینه و بگه دیگه خدا وکیل منه، اون من رو به مقصد میرسونه. نه، باید آن مقدار ابزار و سرمایه‌ای که خدا در اختیارمون گذاشته اینو ازش استفاده کنیم، از قدرتمون، از عقلمون، از علممون، از ارادهمون، از سلامتی جسممون، مقداری که میفهمیم این رو خدا در اختیارم گذاشته باید به کار بگیریم. اما وقتی به کار گرفتیم خدا رو هم وکیل خودمون قرار میدیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، چون بالاخره او مسبب همه اسباب هست، او اولین سبب و آخرین سبب هوال اول و ول آخر، شاید یکی از معانیش همین باشه که تو ایجاد سبب و تأثیر گذاری هر سببی خداوند نقش اولو داره، چون واجب الوجوده، ممکن رو هم خلقش میکنه هم صفات رو درش ایجاد میکنه. پس من وقتی توکل میکنم باید کار خودم رو انجام بدم، وقتی کار خودم رو انجام میدم توکل بکنم. همین بحث در توفیق هم آمده، دقت داشته باشید. مرحوم والد ما خیلی بدشون میمد از کسانی که میخوان تنبلی بکنن، میگفتن بعضی ها میگن که خدا خودش توفیق بده، من میخواد تنبلی کنه، میگه خدا خودش توفیق بده. بعد خودشون با اظهار تعجب و نگرانی میگفتن خدا خودش توفیق بده یعنی چه؟ یعنی خدا هیچ وقت توفیق ابتدایی نمیده، شما باید همت بکنید، تلاش بکنید، وقتی تلاش کردید خدای متعال تلاشتون رو همراه با توفیق قرار میده، یعنی یه سری اضافه تر اسباب رو وفق همدیگه میکنه تا تأثیر گذار بشه. دقت کنید آیه 160 سوره انعام رو، و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه حسنه رو باید بیاره شخص تا 10 برابر خدا توفیق بده. حالا یک کسی اون یه قدم رو بر نداره بگه خدایا توفیقم بده، به جا اون 10 تا 5 تاشو بده. نه اینطور نیست، خداوند حکیمه، تو همه کاراش از جمله در لطف و توفیقی که میخواد به بندگانش بکنه طبق حکمت و مصلحت میره جلو. چرا به یک کسی 10 تا داد به دیگری نداد؟ فرق این دو چیه؟ فرقش تو خدا نیست، فرقش تو خود شخص. میگه اون حرکت کرد یه قدم برداشت، این یه قدم بر نداشت، اون یه قدم رو خدای متعال میگه من 10 برابرش میکنم. جالبه که تو خوبی ها 10 برابر میکنه، اما تو بدی ها نه، همون مساوی با بدی مجازات میکنه. خیلی وقتا هم که اصلا عفو میکنه و یعفو عن کثیر. این ملازمت بحث همت با توفیق و بالعکس، توفیق هم ملازمت داره با همت. این یک بحث بود و همچنین بحث تلازم همت با توکل و توکل با همت. این از بحث‌های مهم کلامی و اعتقادی که باید بهش توجه بکنیم. انشاءالله ادامه صحبتمون رو توفیق داشته باشیم در روزهای آتی خدمتون خواهم بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. فرمودن انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمن الا بکام، من کشته اشکم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اون که اشکش جاری می شود. یک بار هم فرمودن انا قتیل العبر قتلت مکروبا، من کشته اشکم زیرا که با هم قصه و عشق از دنیا رفته، کشته می شوم در لحظه ای که دلم پر از غم و غصه است. اشاره کنم به اون لحظه های آخر که امام زمان علیه السلام می فرمایند تو دیر و طرفک الی خیامه، یا جد با گوشه چش طرف خیمه ها رو نگاه می کردی، یعنی دیگه توانایی نداشتی سر مبارکتون رو برگردانی، بدنتون خیلی ضعیف شده بود، اما با گوشه جایش نگاه می کردید طرف خیمه آیان. اما یه وقتم امام احساس کردن سینه مبارکشون سنگین شد، وقتی توجه کردن دیدن شمر
با می قبازتش آمده روی سینه آن حضرت نشسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.